بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اوصای مجدد که بحث فقه من باز کما فی السابق طول کشید و چند دقیقه از وقتی کلاس و اصول تصرف شد، اوصای میکنم. خب در بحث و اصول یه پرونده مفصلی رو در دست داریم که فراز و نشیبی داره و واقعا جای حرف و قیل و قال‌های مفصلی رو داره. این پرونده مفصل عبارت است از بررسی مسئله مشکوک و رکنیه، یعنی یک چیزی در نماز ما میدونیم جزئیت داره، یا بفرمایید در بعضی از شرایط میدونیم شرطیت داره، به گونه‌ای که اصل جزئیت یا اصل شرطیتش برای ما محرز و مسلمه، یا که نمیدونیم آیا این معلوم جزئیه یا معلوم شرطیه رکنم هست یا نیست. پس بالاخره سخن در مشکوک و رکنیه هست، که این مشکوک و رکنیه به فرض عجز گرفتار شده. یعنی چی؟ اینه همینی که ما میدونیم جزئه یا میدونیم شرطه ولی نمیدونیم رکن هست یا نیست، الان عاجز از اتیان او هستیم. حالا دیگه از اینجا بعد قصه مفصلی درست شده. در این صورتی که از این مشکوک و رکنیه ما عاجز شدیم، تکلیف ما نسبت به این اجزای باقی مونده چیه؟ باید این اجزای باقی مونده رو باید اتیان بکنیم، اونا رو باید بیاریم یا نه؟ چون اون مشکوک و رکنیه ازش عاجز شدیم، در واقع به خاطر عجز از اون کل عمل دیگه از ما ثابت میشه. اینجا یک مبدأ اختلافی بین آقای اصولی هاست که حضرت اصولی در اینجا دو دسته شدن. بعضی ها فرمودن حالا که در این مشکوک و رکنیه نسبت به اون عاجز شدید، پس کل عمل دیگه از شما ثابت، تعطیل برو بخواب دیگه راحت باش. اگه بعضی از آن فهمیدن نه، خوابیدن چه معنا داره؟ حالا یه جز رو شما ازش عاجزی، نسبت به اونی که عاجزی عذر داری، چه معنا داره که اون باقی مونده اجزا رو امتثال نکنه و اتیان نکنه؟ حتماً اتیان اجزای باقی مونده واجبه. حالا این گروه دوم برای اثبات مدعاشون در جهت استدلالی باز دو گروه شدن. خب دقت بکنید که دارم این سیر مباحث قبلی رو تکرار میکنم، این اسکلت مطلب ایشالا براتون خوب جا میفته. عرض میکنم این گروه دوم از اصولی ها که معتقدن اجزای باقی مونده حتماً وجوب اتیان و وجوب اتصال دارن، خودشون دو گروه هستن. بعضیا با استناد به استصحاب، اگر خاطرتون باشه، اتیان اجزای باقی مونده رو اثبات کردن که تو این استصحاب اشکال اون کلی قسم ساله شد که ما همین جوابش رو گفتیم و رد کردیم. این یک گروه بودن. گروه دوم اون آقایون اصولی بودن که برای اثبات وجوب اتصال و وجوب اتیان اجزای باقی مونده رفتن سراغ روایات. گفتن این چه کاری که شما سراغ استصحاب میخوا بدین؟ ما با وجود دلیل اصلا مجاز نیستیم سراغ اصل بریم، سراغ مجاز نیستیم سراغ استصحاب بریم، چون قانون داریم دیگه. قانون قبلا مرز کردیم، الاصل و اصیل حیث لا دلیل. اصل البته شرافت داره، البته معتبره، ولی به شرط این که ما دلیل نداشته باشیم. حالا در اینجا برای وجوب امتثال و اتیان اجزای باقی مونده ما دلیل داریم، به جای یکی دو سه تا روایت هم داریم، از قهرن دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. وقت از اینجا بعد دیگه افتادیم توی زائقه این گروه دوم از اصولها که برای اثبات وجوب اجزای باقی مونده به روایات استناد کردن. سه نمونه روایت رو ما پشت سر گذاروندیم. روایت اول اون فرمان نبوی معروف بود، اذا امرتکم بشیئا فأتوا منه ما استطعتم. این یه روایت. روایت دوم، المیسور لا تسقط للمعسور. روایت سوم، ما لا ندرک کلو لا یترک و کلو. خب بحث این رواتم الحمدلله پشت سر گذارندیم، من همه اینا رو خیلی سریع مرور کردم که مباحث این چند جلسه اخیر انشاءالله به برکت، به فضل خدا، به برکت این تکرار و یادآوری در ذهن دوستان انشاءالله به صورت منظم جا بگیره. خب حالا از اینجا به بعد یه قصه جدیدی، نه که خیلی جدید باشه، در واقع تو همین مسئله یه فضای جدید یا یه پنجره جدید به روی ما باز میشه و اون اینه که دقیق بفرمایید، ما در این چنین مواردی که عاجز میشیم از بعضی از اجزا یا از بعضی از شرایط، بستگی داره که چقدر برای فرضی اتیان برای ما باقی میمونه. اون آقا چند چندیم یعنی چی چند چند؟ یعنی چقدر جز یا شرط متعذره که ما قدرت آوردنش رو نداریم و چقدر جز و شرط موجوده که ما امکان امتصالش برامون هست. چند چندیم، پس مقصود از چند چند یعنی این. بعد یه وقت هم هست که از جهت عدد و تعداد این چند چند رو بررسی میکنیم، یه وقت هست از جهت اهمیت و جایگاه مسئله رو میخواییم بررسی بکنیم. من از شما تقاضا میکنم خوب دقت بکنید ببینید چی میخوام خدمتتون عرض بکنم. دو تا لشکر در مقابل هم قرار میگیرن توی جنگ های تن به تنی که زمان سابق بود. در این جنگ های تن به تنی که دو لشکر در مقابل هم قرار می گرفتن، اگه مثلا از این لشکر 5 تا سرباز کشته می شدن اصلا کسی خم به ابروش نمی اومد، 10 تا سرباز کشته می شدن بازم کسی آخ نمی گفت، ولی اگر از این لشکر مثلا فرض بفرمایید که 2 تا از فرماندهانشون کشته می شدن، اونجا بود که دیگه کمر این لشکر شکسته میشد
که یک مرد جنگی
بسته. حالا فرض بفرمایید تو این لشکر اون فرمانده اصلی که تو نکو قله هست او کشته بشه،
لشکر شکست میخوره استاد،
تمام لشکر متلاشی میشه. احسن، درود بر شما، تمام لشکر متلاشی میشه. پس مهمه که بدونیم چی از بین میره، جایگاهش چی بوده. ببینید حالا اینجا هم قصه همینطوره. یا یه تشبیه دیگه خدمتتون عرض بکنم، یه آقایی که مثلا تو جنگ، تو همین مثلا تو جنگ آسیب دیده، یه وقت هست دستش قطع میشه بازم میتونه ادامه جنگ بده، یه وقت هست چند تا خراش به بدنش میفته بعضا اینا ادامه جنگ میدادن، ولی تصور بفرمایید یه نفر از گردن سرشو قطع میکنن، یکی میتونه کار رو ادامه بده؟ بعد یکی بگه خب آقا او دستشو از دست داده، یا مثلا او یه پاشو از دست داده، خوشم سرت از دست دادی، میشه آدم جایگاه سر رو با جایگاه دست یا پا مقایسه بکنه؟ میشه واقعا؟
کیفیت هم مهمه،
باشه از دست داده ممکنه که جلو خونریزی رو بگیرن حیاتش حفظ بشه بازم بتونه زندگیش رو ادامه بده که خیلی هم بوده، ولی کسی که سرش رو قطع کردن دیگه تمامه، عضو رئیسی بدنه. حالا معنای کلام حضرت رو من اینجا بهتر میفهمیم که حضرت فرمود جایگاه صبر در ایمان مثل جایگاه رأس در بدن است، همونطوری که در بدن اگر رأس نباشد خیلی در آن بدن نیست، اگر در ایمانی هم صبر نباشه در اون ایمان خیلی نخواهد. حالا این صبر قصهش خیلی مفصله که خدا به حق حضرت زهرا به گوشه چادر بیبی تمام ابعاد صبر و کریمانه در مراتب و خوبش، البته کریمانه خودش به ما تفضل بکنه. واقعا مؤمنی که صبر نداشته باشه در واقع هیچی نداره نازل به خدا فنه میمه. خب پس با این تشبیهات مشخص شد که فضای بحث ما چیه. دقیق بفرمایید، ما در یک مرکبی داریم بحث میکنیم که در این مرکب متعذر الاجزاء یا متعذر الشرائط هستیم. خب حالا آیا اون روایات که رفتیم سراغش و با استناد به اون روایات باقی مونده اجزاء رو اتیانش رو ثابت کردیم، آیا شامل متعذر و شرائط هم میشه یا فقط مختص به متعذر و اجزاست؟ میدونید که جزء با شرط خیلی فرق میکنه. یه مرکبی مثل نماز یه سری اجزا داره، یه سری شرائط داره که شطر و شرط بهش گفته میشه. شطر همون جزء، شرط هم که شرطه. شرائط نماز مثل یکیش مثل طهارت که مصلی عند الصلاة باید طهارت داشته باشه، محدث نباشه، گرفتار حدث نباشه. دو، استقبال حتما رو به قبله باشه. سه، عرض به خدمت شما ستر داشته باشه، ساتر داشته باشه با خودش. اینا برخی از شرایط صلاته. پس طهارت، قبله، ستر، اینا جز شرایط نماز هستن. ولی اجزا نه، همین رکوع رفتن، سجده کردن، قنوت گرفتن، سوره خوندن، تشهد خونده، این هم شن اجزا. حالا حرف اینه که آیا برای ما فرقی ندارد که در اینجا متعذر از چی هستیم؟ متعذر از جزئیم یا متعذر از شر؟ و همینطور آیا برای ما فرقی ندارد که اون چیزی که برای ما باقی مونده و در اختیار ما هست و میسور و ممکن ما هست، آیا اجزا ان یا شرائط ان؟ و چقدر هستن و چه جایگاهی دارن؟ ببینید به نقطه کلیدی رسیدید. چقدر هستن فروز رو انشاءالله بررسی بکنم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماین که اون روایات ثلاثه‌ای که ما بحث کردیم اونا فقط شامل متعذر الاجزاء می شدن، یعنی جایی که مدلی مرکب شرط کامل فراهم باشه و عمده اجزا هم موجود باشه، فقط مثلا یکی دو تا جزء رو نتونیم بریم که بهش میگن متعذر الاجزا. مرحوم شیخ ابتداعا میفرماد اون روایت ثلاث برای اثبات وجوب اجزا باقی مونده تو این شرط به درد میخوره، در شرط متعذر الاجزا. ولی بعدن طبق قاعده الانصاف خودشون ایشون کوتاه میان و میفرمایند که نه، شامل متعذر و شرائط هم میشه، یعنی اونی که مفقوده، اونی که ازش عاجزیم، فرقی ندارد که جز باشه یا شرط باشه، چه متعذر و اجزا بوده باشد چه متعذر و شرائط بوده باشد. اون روایاتی که ما گفتیم در هر دو مورد شامل میشه. نقطه مقابل مرحوم آخون میفرماین که ما البته قبلا در این روایات یه خدشه‌های دلالی داشتیم، اگه خاطرتون باشه، خاطرتون هست که میگفتن مثلا ظهور صدر و ذیل با هم سازگار نیست، یه اشکالات و انقلتهایی شد. ایشون میفرماید ما البته از اشکالات اون روایت سلاس یادمون نرفته، ولی اگر بخواهیم از اون اشکالات و دیرقاله ها چشم پوشی بکنیم، بله این روایات همونطوری که شامل متعذر الاجزا بودن شامل متعذر الشرائط هم میشوند و از اینجا هیچ فرقی بینشون نیست، هیچ فرقی بینشون نیست. مهم اینه که اونی که آیه نقیب دقیق بفرمایید، آیه نقیب مهم اینه که بعد از اون مقداری که ما عذر داریم و ازش عاجز هستیم، اون چیزی که تای کاسه باقی میمونه عرف به اون میسور، اون مرکب کلی بگه. مهم اینه، یه بار دیگه رو تکرار بکنم. پس مرحوم آخو میفرماد آقا اون روایات ثلاثی که ازش چند جلسه صحبت کردیم همونطور که شامل متعذر الاجزا بود شامل متعذر الشرائط هم میشه. یعنی فقدان جزء فرقی با فقدان شرط نداره. اینکه گاهات جزء رو نمیتونی بری با اینکه گاهات شرط رو نمیتونی بری هیچ فرقی بینشان نیست. در شمول اون روایت سلاس مهم اینه که این چیزی که بعد از فقد اون جزء یا فقد اون شرط تای کاسه از اون مرکب باقی میمونه اون مقداری باشه که بهش میسور اون مرکب بگن. میسور اون مرکب بگن. اجازه بدید برین که این میسور اون مرکب که بهش سرون میکنه نمیکنه. خوب جا بیفته من یه داستان معروفی که همه تون میدونید رو براتون یادآوری بکنم. این داستان خیلی در جا افتاده این بحث اصولی کمک میکنه و نقش داره. میگن تو قزوین، حالا قصه برای زمانهای خیلی سابقه، ما نمیدونیم چقدر واقعیت داره، بالاخره به عنوان قصه نقل شده. یه آقای دلاکی بود که کارش خالکوبی این جوانای قوی و پهلوانا بود. یکی از این پهلوانا اومد خدمت این آقای دلاک، گفت که روی این بازوی من یک شیر قرنده خیلی خشنی رو روی این بازوی من طراحی و نقاشی کن. دلاک هم بهش گفت خب بخواب تا من کارم رو شروع بکنم. این پهلوان خوابید و بازوش رو در اختیار این دلاک داد. این دلاک هم طبق اون روشی داشت یه سوزن رو به مرکب فرو میکرد و این سوزن مرکب رو به زیر پوست میزد و از زیر پوست اون نقاشی مورد نظر رو طراحی میکرد. بعد از اینکه این پهلوان دراز کشید و بازوش رو در اختیار این آقا قرار داد، این دلاک هم شروع کرد به سوزنکاری بازوی این آقا. تا این سوزن ها رو میزد این آخوخش بلند شد، فریادش بلند شد که آقا این چه کاریه، چقدر کارتون خشنه، داری چه کار میکنی؟ دلاک خودت گفتی شیر طراحی کنی، داری کجایش رو طراحی میکنی؟ و از دومش شروع کردن. این خیلی داره اذیت میشه، گفت این شیر دم نمیخواد، ولش کن برو سراغ بقیه جاش. دوباره باز این سوزنش رو فرو کرد و شروع کرد به ادامه کار. دید که این خیلی داره فریاد میزنه، گفت برای چه اینقدر بیتابی؟ گفت آخه خیلی دارم اذیت میشم، ولی کجاش رو کار میکنه؟ گفت دارم گوشهای شیر رو طراحی میکنم. بعد دید که خیلی اذیت میشه، گفت خب پس این گوشهاش هم نمیخواد بکشه. بعد دوباره شروع کرد به طراحی کردن، باز فریادش در اومد، گفت کجاشو داری طراحی میکنه؟ گفت دارم یالشو میکنم. گفت یالش هم، گفت این شیر یالم نمیخواد. دوباره کار رو ادامه داد، دید هی داره هر مرحله که وارد میشه یه فریاد میزنه. گفت این دفعه داره کجاشو میکشه؟ گفت دارم شکم شیر رو میکشم. گفت این شیر شکمم نمیخواد. اینجا بود که این دلاک دیگه بی‌حوصله شد، عصبانی شد. آقا چه کار داری میکنی؟ شما وقت خودت رو گرفتی یا ما رو سر کار گذاشتی؟ شیر بیدم و سر و اشکم که دید؟ دقیق بفرمایید، شیر بیدم و سر و اشکم که دید؟ این چون شیری خدا خود نافرید. آقا چه طرز عرض به خدمت شما این خالکوبی کردنه؟ این شیر دوم که نداشته باشه، سر که نداشته باشه، یال کوپا که نداشته باشه، شکم هم که نداشته باشه، این شیر میشه؟ این چون این شیر رو خدا هم نیافریده، دیگه ازش آخه چیزی باقی نمیمونه. این خیلی ضرب المثل زیباست برای این بحث ما. اینجا هم وقتی که ما متعذر از بعضی از اجزا یا متعذر از بعضی از شرایط شدیم، خیلی برای ما مهمه کن تای کاسه چی باقی مونده، چی باقی مونده و چقدر باقی مونده. باشه از اون قضیه که گفتم طرف سرش رو قطع میکنن تو جنگ، یا اون شرایطی که ازش متعذر هستم شرایط رکنیه اصلیه هست، یا تعدادشون چقدره، تعداد چقدره. هم جایگاه مهمه هم تعداد مهمه. خب حالا فرض بفرمایید که 5 تا جزء رو نمیتونه بیاره. یکی از اون اجزا رکوعه، یکی دیگهش مثلا فرض بفرمایید سجدهیه، یکی دیگهش قرائته، یکی دیگهش مثلا تکبیرت الاحرامه، خب شما بفرمایید چی تای کاسه باقی موند؟ اصلا اون باقی مونده تای کاسه بهش میسور اون اصل مرکب گفته میشه، دیگه قصهش همون قصه شیره میشه. شیر بی دم و سر و اشکم که دید، ممکنه شیر خدا خود نافرید. پس خیلی مهمه که ما ببینیم متعذر الاجزامون چیه و چقدره، اجزای باقی موندهش چقدره. شما فرض بفرمایید این وقتی این آقا فقط سوره رو بلد نیست بخونه، یا مثلا در استعاذ، حالا استاذه که مثلاش دیگه خیلی چیز میشه، فرض بفرمایید یک کسی تشهد رو نمیتونه بخونه، خب بله باقی اجزا رو میتونه بیاره. اون باقی اجزا اجزای حسابی هستن، چشم پر کنن، یه اجزایی است که جایگاه دارن. پس الحمدلله مقصود روشن شد که ما در این بعد از اون عذر و عجزی که نسبت به بعضی از اجزا شرط داریم که اونو کنار میذاریم، بعد از اون این باقی مونده اجزا چه نسبتی با اصل اون مجموعه اصلی داره؟ آقای نقی پر دقت میکنه چه خدمت رو عرض میکنن؟ هدف مقایسه بین اجزای باقی مونده، اجزای باقی مونده یعنی فرض عجز رو کنار گذاشتیم، اون موارد متعذر و عاجز رو ما کنار زدیم، با اونو کار نداره. بعد از اون اینه که باقی مونده تای کاسه آیا به این نسبت به اون مرکب اصلی آیا میسور او گفتی میشه یا نه؟ حالا تا همون مثال خالکوبی، اگر روی بازوی نبا فقط سر شیر رو طراحی میکردن تا همین قسمت یالوکوپالش، فقط سرش، در عرف واقعا میگفتن این آقا رو بازوش شیر طراحی کرده، میگن واقعا. ولی اگه سر و یالوکوپال شیر طراحی نشه، شکمش هم نشه، فقط دوم شیر رو ته بازوش گذاشته باشن، هر کی بهش برسه میگه آقا چیه کشیده روی بازوت؟ این چیه؟ برای همه سواله. اگر هم بگید دوم شیر خب میخنده. اینجا هم اگر کسی از این مرکبه که مثلا ده جزئه، پنج جزئش رو نتونه بیاره، اونم پنج جزء اساسی، پنج جزء دیگه باقی بمونه که خیلی جایگاهی هم نداشته باشن، به این پنج جزء باقی مونده اون میسور اون مرکب اصلی اطلاق نمیشه. بعد چون دونه چرا اون رو خدمتتون عرض کردم، نتیجه گیری بکنم و دیگه وقت کلاس به پایان رسید. ببینید آقا، ما اگر بخوایم سراغ این روایات بریم، مثلا روایت المیسور، باز در بین این سه تا روایت با المیسور بیشتر کار داریم. اگر میخوای سراغ روایت المیسور بریم و ازش استفاده بکنی، زمانی میتونی بهش استناد بکنی، ازش استفاده بکنی که اونه که تای کاسه برات باقی میمونه، عرفاً اون میسور از مرکب اصلی بهش صدق بکنه. اگه صدق کرد میتونه سراغ روایت المیسور بری، ولی اگر صدق نکرد دیگه حق استناد به اون رو نداری. خب الحمدلله تا اینجا بحث به لطف امام زمان روشن شد، هرچند که ما بس واقعا خیلی بحث مهمیه، بحث فنی هم هست، مجبوریم با حوصله و با احتیاط پیش بریم که شلو به لطف امام زمان کامل جا بیفته. خب ما را این دیگه تعارض صدق عرفی و صدق شرعی و صدق عقلی رو انشاءالله تو جلسه فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. به حق امام زمان، به حق مادرشون حضرت زهرا، به حرمت اون گوشه چادر میبینیم انشاءالله. همه محبینشون، همه ما در امان و عافیت باشیم از همه امراض گرفته را، به برکت صلوات اهدا به مقام بیبی. اللهم صل
اللهم
صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل الل